بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت لفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی اون عزیز صلوات عنایت کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اجمالا عرض شد که این که در عالم چه خبر است و چه حقایقی وجود دارد و انواع موجوداتی که در این عالمند و طبقه اونها، رتبه اونها، سابقه اونها، هرج و قرب اونها، اینها رو ما نمیدونیم. نه انواعش رو میدونیم، نه ملاکش رو میدونیم، نه اگر ملاک رو گفتن قدرت داریم که با اون ملاک اندازه‌گیری کنیم. یکی از اون مواردی که گاهی ممکنه ناخودآگاه ذهن ما رو به خودش جلب بکنه اینه که اون چه که در اسلام و اون چه که در ادیان الهی اتفاق افتاده ما اینجوری نگاه کنیم. مثلا ببینیم در قرآن کریم نام این پیغمبر آمده است، داستان این پیغمبر آمده است، اما نام خاص امیرالمؤمنین علیه السلام مثلا نیامده است یا داستان او آشکارا بیان نشده است. مثلا بگوید خداوند متعال که آنگاه که امیرالمؤمنین علیه السلام انگشتری را در مسجد هنگام نماز مثلا به فقیر داد، اینجور نگفتند، یه جوری گفتند که آدم نمیتونه سفت پاش وایسه و بگه این انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. سپ پاش وایسه بگه این امیرالمؤمنینه، هرچی به مخالف امیرالمؤمنین هم میگیم زیر بار نمیره، میگه خب باید اسم امیرالمؤمنین باشه. بعد پناه بر خدا یه چیزی که بسیار ساده است و ممکنه آدم اولش توجه نمی کنه ولی بعدن به خطا می افته، همین این که چرا این اسم تو قرآن هست، چرا اون اسم تو قرآن نیست. خب اگه اینجوری باشه که الان قاده شیطان باید برتر باشه از خیلی کسا اسمش تو قرآن هست، فرعون هم اسمش هست، خیلی کسای عادی اسمشون اومده، ولی اینا ملاک نیست. یعنی اینا واقعا دیگه خیلی آدم بخواد حمله به صحت بکنه اینا بچه بازی کردن با قرآنه. حالا اگه آدم نخواد بگه شیطنته، بچه بازیه. مگه خدا به سفارش من قراره حرف بزنه؟ مگه من باید بیام هی خط کش بردارم، سانت بردارم، حرفا رو بشمارم بگم اینقدر حرف راجب حضرت ابراهیم بوده، اینقدر کلمه راجب موسی بوده، ولی همش اینقدر کلمه راجب فلان بوده؟ مگه اینجوری قرآن میشه؟ مگه ببخشید با ترازو میسنجن؟ مگه با متر میسنجن؟ مگه با تعداد حروف و کلمات میسنجن؟ عرض میکنم اون جسارتی که خدمتون بود، اون عرضی که بود که ملاک رو ما نداریم، اون طریق اندازه‌گیری رو نداریم. ببینید به نظر میاد اون تذکر ابتدایی تذکر خیلی مفیدی نیست و خیلی بدیهیه، ولی وقتی آدم وارد عمل میشه میبینه نه اتفاقا اصلا شیطان میخواد همین کارو کنه. شیطان میخواد بگه بیا قیاس کن، اندازه‌گیری کن، تو هم میتونی این کارو بکنی، بیا اندازه‌گیری کن. در مورد مصیبت امام حسین علیه السلام چی میگن؟ میگن این مصیبتایی که ما میبینیم تلویزیون پخش میکنه تو دنیا، این کجا مصیبت امام حسین کجاست؟ میفهمیم چجوری اندازه گرفتی. اونجایی که میفرماید مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، چون حدیث قدسی زیارت عاشورا دیگه، زیارت عاشورا حدیث قدسی است، کلماتش تعیین شده است. وقتی که اینو میفرماید، وقت من وایستم بگم که من حس نمی کنم مصیبتن ما اعظمها. ببخشید، به شما اجازه داده بودن که در خلقت بیای رتبه بندی کنی؟ انشالله که همه اینا مال کودک صفتی انسان باشه، مال عجول بودنش باشه، انشالله که مال بیماری دل و مرض قلب انشالله نباشه. به هر تقدیر، اون چه که در تاریخ اتفاق افتاد این بود که اون چه که خداوند متعال و اون چه که نبی اکرم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مرحمت کردن، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، به ما تعلیم کردن که ای مردم حواستون باشه ملاک حق چیه، ملاک قرب چیه، مقام هر کس در نزد خدا به چیه. اینا رو هی گفتن، ما اومدیم اونا رو یا کنار گذاشتیم یا معانی رو ازش گرفتیم، ملاکای دیگر رو رو کردیم. ملاک شد نماز جماعت، شکوه نماز جماعت، نظم نماز جماعت، همه با هم بخونن بلند شن. خوبه اینا، نماز جماعت باید خوب خونده بشه، ولی این ملاک نبود، حواسمون باشه. اگه اینا ملاکه، رژه تو ارتش خیلی بهتر از این نمازی که ما میخونیم. اگه اینا ملاکه، به هر تقدیر، به دنبال این مقدمه امیدوار بودیم که خداوند متعال عنایت کند. ما وقتی قرآن تلاوت میکنیم، ببینیم این تلاوت قرآن برای من که امروز اینجا نشستم، در داستانهایی که خداوند متعال در قرآن میگن، برای من چی میخوان بگن؟ ائمه علیهم السلام اینا رو فرمودن. یعنی وقتی که اصحاب ائمه علیهم السلام از اونها سوال میکردن این آیه یعنی چی؟ این آیه چی رو میخواد بگه؟ حضرت معنایی رو میکردن که او الان بفهمه، یه چیزی از دین خودش رو بفهمه. و شمس و ضحاها، خب ما که اصلا نمیدونیم یعنی چی قرآن، که قسم به خورشید و پرتو افکنی او، تابش او، درخشش او، خب خوبه، ولی ببخشید خیلی اصرار داریم که هی بیام راجع به خورشید و منافع خورشید اینو صحبت کنیم، عیبی نداره، ولی خدا اینو میخواست بگه؟ اینو میخواست بگه؟ و تین و زیتون، میخواست انجیر و زیتون رو بگه؟ از حضرت سوال میکنن و تین و زیتون یعنی چی خدا قسم خورده؟ میگن یعنی امام حسن و امام حسین علیه السلام. امام حسن و امام حسین علیه السلام، زیتون امام حسین علیه السلام مراده. هر کی برگ درخت زیتون رو با خودش داشته باشه هیچ وقت نمیسوزه. برگ درخت زیتون، امام حسین که خیلی بالاتر از این حرف هست. اینو خواستن به من بگن، من یه چیزی بفهمم امروز. این به درد من اینجا میخوره. به من نخواستن، نه اینکه قرآن این علوم درش نیست، ولی نخواستن که بیان زیتون و انجیر رو بعد من بگم خواستش رو بررسی کردیم، اینا خیلی چیزهای باخاصیتیه. چقدر کم لطفی و بیمهری نسبت به قرآن کرد. عرض شد که از امام زمان علیه السلام بخواهیم حضرت عنایت کنند. در این تلاوت هایی که الحمدلله مقیدیم، موفقیم به این که تلاوت بکنیم هر روز قرآن رو، انشاءالله در این تلاوت هایی که میکنیم بگردیم، بجوییم، بپرسیم از حضرت که آقا یا بقیت الله اینجا خدا چی میخوان بگن برای من، برای دین من، برای این امامان من، برای پیغمبر من، برای امت این پیغمبر خدا چی میخواد بگه؟ اگه امت موسی رو میخواد بگه چی میخواد بگه؟ برای من چی میخواد بگه؟ این که حضرت موسی علیه السلام پیغمبر خداست، من او رو به عنوان پیغمبری قبول دارم، اما نه چون اسمشو میدونم، رسمشو میدونم، جایگاهشو میدونم، محتویات دعوتشو میدونم. من که اینجوری نیستم که. من میگم به کتبهی و رسولهی و همه اینا ایمان دارم، بدون این که بخوام لیست اینها رو مشخصا داشته باشم. من اینجوری عمل نباید بکنم. حالا داستان حضرت موسی علیه السلام میخوام بخونم، داستان حضرت عیسی علیه السلام میخونم، و همونطور که توفیق داشتیم میخوام داستان حضرت نوح علیه السلام رو بخونم ببینم چه خبره. بعد میرسم کشتی نوح رو میبینم، حضرت یه بارت میگن که مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. این شد یه کلید برای من. از این به بعد خواستم داستان حضرت نوح علیه السلام رو در آیات قرآن بخوانم و تلاوت کنم و پیگیری کنم. انشاءالله سلام میدم به مولایم، به شریک القرآن، به قرآن ناطق، میگم السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. سلام ای مولایی که تلاوت کننده کتاب، شما اید ترجمان کتاب، شما اید. عرض شد نه اینکه شما مترجم کتابید، نه اینکه شما میان قرآن رو ترجمه میکنید، خودتون ترجمان کتابید. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات. اینا رو میگم، بعد میگم آقا یا صاحب الزمان اجازه میدید من قرآن رو تلاوت بکنم؟ به من مرحمت میکنید معنای این قرآن رو منم چیزی بفهمم، منم دلم روشن بشه، این تلاوتم که بلند شدم به شما نزدیکتر بشم؟ چون آقا من شنیدم که این دو لن یفترقا، قرآن و اطرت از هم جدا شدنی نیستن، هرگز جدا نمیشون. من میخوام اینو حس کنم، میخوام وجدان کنم، میخوام به جانم بنشینه، نمیخوام بعد تلاوت برم به کسی حرفی بزنم ادعای کنم. خودم هم در تنهایی خودم با خدای خودم، کلام خدا با شما، ولی خودم، ولی نعمت خودم، شمایی که بر من انشاءالله اولایید بر من از جان من و خود من. این که گفتم انشاءالله چون النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، ائمم همینطور متوا فرمودن که این هست، شما اجازه نمیدید اونها در شما کارگر بیفتن، در شما کار کنن، در شما اثر کنن، و الا به لحاظ قاعده خلقتی اونها اولان بر شما، اولویت دارن، ولی شما، ولی من امام زمان علیه السلام. من اگه اجازه بدم قلب من رو ایشون علاج میکنه، نه با زحمت اون چنانی که من فکر کنم، به یک نگاه، به یک نیم نگاه. ای آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، ای آن که خاک را به نظر کیمیا کنی، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنی؟ البته جوابش روشنه. حضرت میگن که من از صبح تا شب دارم به تو مینگرم، نه گوشه چشم، تو رو میبینم، انا غیر مهملین لمراعاتکم، ولی تو نمیبینی. هی مکرر به تو میگم ولی تو بها نمیدی، توجه نمی کنی. انشاءالله این دعا برای ما اجابت بنشیند در زمان غیبت که ولا تون سنا ذکره، خدایا یاد او رو در ما به فراموشی میندازی. یعنی ما اگه فراموش میکنیم خدا یه اتفاقی بیفته ما دوباره یادمون بیاد. خدایا ما سالی برامون گذشت، تو جمعایی که نشستیم گفتیم خندیدیم، بالاخره از دیدن هم خوشحال شدیم، گاهی بر ما گذشت لحظاتی که با هم میگفتیم میخندیدیم، جلساتی که داشتیم، مهمانیایی که داشتیم، ولی در اونها هیچ ذکری از ولیمون، بزرگترمون، هیچی به میان نیامد. حضرت فرمود روز قیامت مجالسی که در اون ذکر امیرالمؤمنین علیه السلام و فضائل او و ذکر ائمه و احیای امر اونها نمیشود، این مجالس میشه مجالس حسرت. روز قیامت میشه مجالس حسرت. لازم نیست همش که محرم آدم این کارو بکنه. انشاءالله از این به بعد تو مهمونی ها، تو مجالس همینجوری که نشستیم 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت گفتیم خندیدیم در حلال خدا انشاءالله که خدا راضی است، بعدش هم میگیم خب حالا تموم شد، یا شروعش یا وسطش. حالا یه فضیلت میخوام از امیرالمؤمنین علیه السلام بگیم، یه فضیلت میخوام بگیم، میخوام یه فضیلت از امام حسین علیه السلام بگیم. کوتاه میگیم ولی اون کسانی که میشنون فکر میکنن. میخوام بگیم امام حسین علیه السلام باب و نجات الامه است. میخوام بگیم این درگاه نجات و بخشش این امت است. از این در خدا میخواد همه رو وارد کنه و ببخشه. انشالله که اینو امشب عهد کنیم. انشالله از امام زمان علیه السلام بخواهیم عهد کنیم در هیچ مجلسی از دوستان و اهل خودمون نمی نشینیم مگر در اون مجلس ذکری از اون بزرگواران به میان نرود. البته اولش یکم سخته، ممکنه به آدم یه چیزی بگن، ما هم قرار نیست طولانی بگیم. فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام به 2 ثانیه میشه گفت، به 2 ثانیه بگیم امیرالمؤمنین باب الله است، تموم شد. یعنی طریق ارتباط با خدا. خب دیگه بقیهش وقتی اومد در درون من، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. مگه امام حسین علیه السلام چی گفت؟ ای مردم من نمیشناسین، من پسر پیغمبرم، تموم شد. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. دیگه بیشتر از این شما اگه این نسبت منو که من پسر پیغمبرم اگه اینو نخواین حرمت بدارین و بفهمین، خب من دیگه چی توضیح بدم؟ بگم من نماز میخوندم، بگم من صدقه میدادم، بگم من روزه میگرفتم. شاه بیتو شما توجه نمیکنین، اصل ماجرا رو دقت نمیکنین، نمیدونین چیه. من نه اینکه امام حسین علیه السلام این رو فقط گفتن، نه، این چیزی بود که واقع هم شد. امام حسین علیه السلام شبیهند به پیغمبر. امام حسین علیه السلام، همه شنیدن این جمله رو، حسینون منی و انا من حسین، همه شنیدن. کافی نیست که من پسر پیغمبرم؟ حالا ببینید، قد برز الیهم غلامون اشبه الناس به رسول الله. خب میبینید دیگه چجوری باید نشون داده بشه، چجوری باید گفته بشه. از این ساده تر، از این گویاتر، از این کوتاه تر. انشاءالله امام زمان علیه السلام عنایتی میکنن، به ما توفیق میدن که زبان ما بر گفتن فضائل امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت، زبان ما بر گفتن اینها گویا شود، تا انشاءالله بکم و لال زندگی نکنیم. آخه این زبان رو برای یه چیزی به ما دادن، نه خدای نکرده برای اون چیزایی که گفتن. این چیزا رو، این حرفا رو با زبونت نگو. منم اصرار دارم دقیقا همونا رو بگم، پناه بر خدا. عذر خواهی به درگاه امام زمان علیه السلام، عرض بندگی و تشکر خدمت اون عزیز. صلوات عنایت بفرمایید. خب اجازه بدید امشب بریم آیات دیگری رو تلاوت کنیم. داستان حضرت یوسف علیه السلام رو همه میدانیم و انشاءالله آیات اونها رو، آیات این سوره رو مکرر تلاوت کرده ایم. خب من بعضی از این آیات رو میخوانم. قرارم است که آیات رو میخونیم، در واقع ما توی کربلا باشیم و تو این واقعه باشیم، این آیات رو تلاوت بکنیم. دقت کنید، این آیه‌ای که ام حسبت ان اصحاب الکهف و رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، این از اون چیزهاییست که ما مصطفی علیه السلام خوندن دیگه، درسته؟ اما توضیحی کسی نمیده براش. اما می نویسه من اسم شخص رو میاره تو مقتل، میگه این گچکاره، روی این حالا چوب تختی که بود داشت سقف و گچ میزد، دید از پنجره صدایی میاد، نگاه کرد، دید رأس بریده بر نی، میگوید هم حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا. آیون او چی شنید؟ میگه آنچنان زد به صورت خودش، همون لحظه جای انگشتاش رو صورتش موند. چی دیده بود؟ چی شنیدی از این آیه؟ این آیه به تو چی گفت؟ چی میخواست بگه؟ سوره کهف رو میخونی؟ یه عده‌ای، حالا ما تعبیر نوجوان یا جوان میکنیم، یه عده جوان مرد، انهم فتیتون، اینا میدونید مشکلشون چی بوده؟ آمنو بربهم، به خدای خودشون ایمان آورده بودن. وزدناهم هدا وربتنا علی قلوبهم، ما هدایت درشون بیشتر کردیم، دلاشون رو قرص و محکم کردیم. خب خدایا اینا خیلی اذیت میشن، دور و برشون همه مشرکن، اذیتشون میکنن، اونا رو وادار میکنن به شرک، خدایا چی کار باید بکنن؟ دعا میکنن، ربنا آتنا من لدن که رحمه، خدا میشه یه شرایط خوب برای ما ایجاد بکنی؟ خدا میگه چیکار کنید؟ میگه فعبو الالکهف ینشر لکم ربکم من رحمته، برین تو این غار، نه توی یه غار، نه نه، فعبو الالکهف، الف لام داره، برین تو این غار، ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، برین اونجا رحمت خدا بر شما گسترده می شود. خب اصحاب کهف، شما که به غار رفتین چی شد؟ هیچی، ما کاری نمی کردیم، ما یه وضعیتی داشتیم، یه کسی ما رو اینور اونور می کرد بدنمون خراب نشه، خورشید رو یه جوری بر ما می تابوند که ما نه مثلا بدنمون اذیت بشه، نه همه چیمون مرتب بود، بعد بلند شدین چه خبر؟ اصلا نفهمیدین، کم لبستم، چقدر اینجا بودین؟ اصلا طولی نکشید، یه روز، بخشی از روز، چه کیفی کردین؟ کجا بودین این مدت؟ این چند ساعت کجا بودین شما؟ خب خدا وقتی میگه فعبو الالکهف، یعنی این، وقتی که امام زمان علیه السلام میگن کهف حسینه، یعنی این، یعنی شما بیا تو این غار، بیا تو این پناه، بیا تو این کهف، وقت ببین چجوری تر و خشکت میکنه، ببین یه مشکلی پیدا میکنی. یه عده‌ای هستن انهم فتیتون آمنو به ربهم، حالا بیام کربلا، تو کربلا هم یه عده جوون مردن، آمنو به ربهم، اینا هم ایمان آوردن به خدا، اینا هم دور و بر مردم خیلی اذیتشون کردن، پدر اینها رو خیلی اذیت کردن، جد اینها رو خیلی اذیت کردن، در میانه راهی که دارن میرن یه جایی ساکنشن جلوشونو گرفتن، اینقدر اینا غریب و مظلومن، میگن اب نداره ما رو رها کنید بریم تو این کوه، تو این بیابان، یه جایی زندگی میکنیم به هیچ کدوم شما هیچ کاری نداشته باشیم. نه نمیشه، نمیشه، شما هیچ پناهگاهی ندارید، هیچ مأوایی ندارید که فعبو پناه ببرید، ما که با شما کاری نداریم، چیزی نخواستیم، نه ما با شما کار داریم. وقتی آدم داستان اصحاب کهف رو میخونه، منتو وقتی تو کربلا این داستان رو میخونه، مثلا میگه اینا کجا اونا کجا؟ ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا؟ خورشید از اینجا بتابه، نه مستقیم که اذیت بشن، خورشید بتابه که مستقیم اینو اذیت، مستقیم نتابه اذیت بشن، بدنشون اینور اونور بشه که از بین نره، خب اینا هم جنازه ها افتاده زمین، خورشید داره مستقیم میتابه، بله اینا هم اونور اونور میشن تا زیر سم اسبان اینور اونور میشن. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا، تا انشالله بفهمیم که مقام و منزلت به چیه، به دنیا داشتن نیست، به خوش گذشتن تو دنیا نیست، به تحویل گرفتن مردم نیست، به اینکه با جمعیت باشی نیست، تنهایی اب نداره، اولیاء تو هم تنها بودن، اذیتت میکنن اب نداره، اولیاء تو هم اینطوری بودن، اون پیغمبر گفت من میخوام در من اسوه‌ای باشد نسبت به اون چیزی که بر امام حسین علیه السلام اتفاق افتاده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ارسله معنا غدا یرتع و یلعب و انا له لحافظون، بفرست، بفرست یوسفو با ما، فردا بیاد یکم بگرده، بچرخه، هوا بخوره، مثلا به تعبیر ما بازی کنه، ما مواظب بشیم. ارسل هم انا قدن یرتع و یلعب و انا له لحافظون. کیه یوسف؟ عزیز یعقوب است؟ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به. اینو نبرید. شما وقتی ببرید من خیلی غصه دار میشم. حالا شما کجای کربلا نشستی چی رو داری میبینی؟ داری امام حسین رو میبینی؟ علی اکبر داره میره؟ انی لیحزننی ان تذهبوا به. چی رو داری میبینی؟ حضرت زینب سلام الله علیها رو میبینی؟ یا اومدی مدینه حضرت صدیقه رو میبینی؟ عزیز دلم کجا داری میری از مدینه؟ یا در مکه ایم؟ عبارت اجازه بدین این قسمت رو در عوالم یه قسمتی داره که البته تو بهار هم این رو علامه مجلسی آورده نقل میکنه، میگه امام حسین علیه السلام عزم خروج از مدینه نمود، ام سلمه همسر رسول گرامی در خدمت آن سرور رسید، عرض کرد فرزندم با سفر خود به عراق مرا محزون مکن، یا نرو عراق، زیرا از جدت شنیدم که فرمودند فرزندم حسین در کربلا شهید می شود. ما یه چیزی میگیم، ما دقت کنید، ما هیچ وقت نمیتونیم اون چیزی که اهل بیت میدانستن و میدیدن و ببینیم. این که آدم بدونه چه بلایی سر این عزیزش میاد، هر وقت اون رو نگاه میکنه، هر وقت به یاد میاره منقلب میشه دیگه. نه، عرض کردم خدمتتون این روایتو که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، حالا شاید من یه قسمتیش رو مثلا یکم جا به جا بگم، هست صدیقه سلام الله علیها نشستند روی پای مبارکشون امام حسین علیه السلام نشسته، حالا به تعبیر ما ببخشید از امام زمان عذرخواهی میکنیم، نمیخوایم تغییر بدیم عبارت رو، انشالله به اصطلاح دارن دل میدن به هم، قربون صدقه امام حسین علیه السلام میره. عبارت اینه که خلاصه در یک حالت بسیار مثلا زیبایی از مثلا محبت و علاقه و اینها جبرئیل میاد به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرضه می‌دارد داستان مقتل سید الشهدا علیه السلام. پیغمبر گریه می‌کنند و اینها، بعد داستان تمام میشه. خب جبرئیل گفتی، خبر آوردی، حالا حکمتی داره، چیز دیگه هم بود تو اون خبر علاوه بر این، خب برو دیگه. نه، دستور است که این را به دخترت فاطمه زهرا بگوی. چشم، میگویم. حالا من دارم اینو اینجوری میگم، خب برو دیگه، میگم. نه، گفتن همین الان باید بگی. چشم، من بندم، همین الان میرم میگم. در رو باز میکنن، میرن دیوارا، در کرچی وارد میشن، میبینن از صدیق و امام حسین علیه. دخترم اینجوری گفتن. همونجا از صدیق قشم کنن. حالا ببینید این خاندان بعد امام حسین علیه السلام رو اینجوری ببینن، یعنی این خاندان بعد روز اول که امام حسین علیه السلام متولد میشه همه گریه کنن، قمر بنی هاشم متولد میشه باید دستاشو نگاه کنن و ببوسن. خیلی مصیبته، یک عمر آدم زندگی کنه، یک عمر زندگی کنه هی امام حسین رو ببینه، او علی اکبر رو ببینه، او زینب رو ببینه، او دختره رو ببینه، دختر 3 ساله رو ببینه، اینا هم دیگر رو هی ببینن، چیا میدونن اینا؟ این مصیبت ها که نمیشه نقل کرد که، اصلا اینا رو تو هیچ عبارتی نمیاره. تو مقاتل 4 تا اتفاقی که ظاهر بوده دشمن دیده نقل کرده اونو میارن، تو مقتل که حکایت دل نیست که. اون مثلا میگه نرو، از جدت شنیدم که فرمودن فرزندم حسین در کربلا شهید میشود. امام حسین علیه السلام فرمودن ای مادر، این را خود میدانم. بعد فرمایشی میفرمان، بعد میگن مادر قد شاء الله عز وجل ان یرانی مقتولا مذبوحا ظلما و عدوانا، خدای عزوجل خواسته که مرا کشته ظلم و دشمنی ببینن و اهل و عیال و خاندان و زنان مرا پریشان و در به در بنگرن. خدا گفته اینجوری میخوام ببینم. اطفالم را سربریده و اسیر و مغلوب در بند و زنجیر ببیند
که همی استغاثه کنند و یاور و فریاد رسی نیابند. هی صدا بزنن هیچ که کمکشون نکنه، از رو شطور بیافتن، من از بالای نه نگاه کنم، اما هیچ کس نباید کاری بکنه، هیچ کس، هیچ کس. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به و اخاف ان یاکله الذئب. عنایت دارید، نمیشه این آیاتو اینجوری خوند رفت جلو، هی دونه دونه ایستا توضیح داد. اما یه آیه رو میخونیم انشالله دیگه تو اون تلاوتی که مقیدیم، انشالله در روز وقتی خوندیم به این آیات رسیدیم، به داستان انبیا رسیدیم، انشالله از امام زمان علیه السلام نور قرآن رو طلب میکنیم. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به و اخاف ان یاکله الذئب. یادمون اومد اون روایت، خواب دیدم که گرگ ها دارن پاره پاره میکنن. و انتم انهو غافلون. بعد خب داستان میاد جلو. حالا من یه عبارتی رو بذارید از خصائص حسینیه ی عاشق جعفر بخونم باز تو همین ارتباط، انشاءالله اگه توفیق داشتیم باز آیاتی رو از این سوره تلاوت میکنیم. در کتاب خصائص عاشق جعفر باز یه بابی رو داره، میگه یوسف علیه السلام به نزد عزیز مصر و حسین علیه السلام به نزد یزید. یوسف را چون از پدر جدا کردند، بعضی گفتند او را بکشیم، دیگری گفت نکشید بلکه در چاه بیندازید. عاقبت رأی ایشان بر این قرار یافت که او را در چاه انداختند. و حسین علیه السلام بعد از آن که اصحاب و اولاد و برادران او را کشتند و زخمهای بسیار از تیر و نیزه و شمشیر بر او زدند که آن زخمها کفایت می کرد، بلکه بعضی از آن زخمها کافی بود در قتل او، بلکه یک تیر از آن تیرها کافی بود. یه تیر زدن اونجایی که امام حسین علیه السلام روی زانوان هستند. معذالک اکتفا نکردند، فریاد کردند که او را بکشید، مادرهای شما به عزایتان بنشیند. پس جماعتی حمله آوردند که آن کشته شده را بکشند و ذبح کنند به طریقی که قلم را یارای تحریر نیست. یوسف بعد از افتادن در چاه، قافله ای او را بیرون آوردند و اسیرش کردند. بعد خریدند و به بازار مصر بردند از برای فروش. حسین علیه السلام را بعد از آن که بر خاک انداختند، سر او را برداشتند، بر نیزه نصب نمودند، در کوچه های کوفه و شام گردانیدند. انشاءالله هر وقتی که سوره یوسف را خوندیم دیگه بدونیم چه خبر دنیا. یوسف را قهرن به نزد عزیز مصر بردن، عاقبت در نزد پادشاه مکین امین گردید. پادشاه مکین را امین گردید. حسین را به نزد یزید بردند، پس او را شماتت و استهزا نمود و با چوب اشاره به دندان شریفش کرد. در زیارت حسین علیه السلام میگویند السلام علی یعقوب. اگر خواهی قصد نما یعقوب ابن اسحاق را که 12 پسر داشت و همه ایشان صحیح و سالم در خدمتش ایستاده بودند. پس روزی به او گفتند ای پدر، یکی از ما را گرگ خورد، پس کمرش خم شد، چشمش سفید گردید از شدت حزن. یا قصد کن یعقوب کربلا را که 1 پسر داشت، صدای او را شنید که گفت ای پدر خدا حافظ، اینک من رفتم، علیک من السلام. اگر خواهی قصد کنی یعقوب را که دید لباس یوسف را خونالود ولی پاره نشده، پس گفت عجب گرگ مهربانی بوده، یا قصد کن این یعقوب را که دید فرزندش را پاره پاره، نه از لباس و نه از بدنش جای سالمی نمانده. از یعقوب خواستند یوسف را ببرند همراه خود که در صحرا تفرج و بازی کند، پس عبا نمود، گفت من تاب مفارقتش را ندارم. ارسله معنا غدن یرتع و یرعب، بفرست ما بریم. حالا انی لیحزننی ان تذهبوا به، نبرین پسر منو. و حسین علیه السلام چون فرزندش علی اکبر روانه شد، زنان او را منع کردند. علی اکبر نرو میدان، فرمود بگذارید او را که مشتاق است به ملاقات جدش. حضرت یعقوب میگه بچه منو نبرید، خودش میدونه چه خبر میشه، بچه منو نبرید. امام حسین علیه السلام میگه بذارید بره، ولش کنید، بذارید زودتر بره. برای یعقوب بشیر آمد و جامعه یوسف را نزد او انداخت، پس چشمش روشن شد و حسین علیه السلام شنید ناله فرزندش را، پس نور چشمش تمام گردید. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.